ساعت 7 عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز پنجشنبه 30 خرداد ماه سال 1398 است، برابر با 20 ماه ژوئن سال 2019 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجموعی از خبر، تحلیل، گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات ایران و جهان. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امروز که به شکل عمده بر حمله موشکی سپاه پاسداران به یک پهپاد آمریکایی در تنگه هرمز متمرکز خواهد بود. اما پیش از آغاز بحث ها و گفتگوها اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران آنچرا که تعرض یک فروند پهپاد متجاوز آمریکایی به فضای سرزمینی جمهوری اسلامی خواند به شدت محکوم کرد. آقای موسوی همچنین گفت که تمام مسئولیت عواقب این کار به عهده کسانی است که او تجاوزکاران نامید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه گفته است که ساعت 4:05 صبح روز پنجشنبه یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکا را در حریم هوایی ایران هدف قرار داده است. ارتش آمریکا با رد ادعای مقام‌های ایرانی گفته است که پهپاد این کشور بر فراز تنگه هرمز و در حریم هوایی بین‌المللی هدف قرار گرفته. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یا سنتکام در بیانیه حمله به پهپاد آمریکایی را عملی خواند که بدون هیچ گونه ریکی صورت گرفته است. و دقایق پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اقدام جمهوری اسلامی ایران در توییتی یک جمله‌ای نوشت ایران اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شد. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران نیز با اشاره به هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی گفت که این هواپیمایی بدون سرنشین در حال تعرض به حریم ایران بود. او سرنگون کردن پهپاد آمریکایی را عملی شجاعانه خواند.
ما اعلام میکنیم بنای جنگ با هیچ کشوری نداریم، اما برای جنگ کاملا آماده ایم. حادثه امروز نشان روشنی بود از این پیام دقیق.
در ادامه همین مجله شامگاهی گزارش‌های مشروحی در باره این واقعه خواهید شنید. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت اقدام نظامی علیه ایران میتواند نتایج فاجعه باری در خاورمیانه به بار آورد. آقای پوتین روز پنجشنبه در جلسه سالانه پرسش و پاسخ با رسانه ها گفت حمله نظامی به ایران میتواند به موجی از خشونت و مهاجرت بیانجامد. او همچنین با ذکر اینکه ایران به برجام کاملا پایبند بوده تحریم ها علیه ایران را بی‌پایه خواند. تنش میان ایران و آمریکا در هفته‌های گذشته بالا گرفته است. تهران و واشنگتن می‌گویند خواستار جنگ نیستند. با این حال دو طرف گفتند که در صورت یک حمله احتمالی از خود دفاع خواهند کرد. منگ هونگ وی رئیس سابق پلیس بین‌الملل اینترپل اتهام اخذ رشوه 2 میلیون دلاری را پذیرفت. آقای منگ که سال 2016 به ریاست پلیس بین‌الملل انتخاب شده بود، در سپتامبر سال 2017 در پی سفر از فرانسه به چین بازداشت شد. او شهروند چین و عضو سابق حزب کمونیست این کشور است. همسر آقای منگ که پس از بازداشت شوهرش در فرانسه مانده است، مقام‌های چینی را به تشکیل یک پرونده ساختگی با انگیزه‌های سیاسی متهم کرده است.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این اخبار بخونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. هم آخرین خبرها رو خواهید خوند و هم از تحلیل کارشناسان ما مطلع خواهید شد. اما آنچه که در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک پهپاد را به اتهام ورود به حریم هوایی ایران سرنگون کرد. آیا ایران بر طبل جنگ میکوبد؟ حسین آقایی کارشناس امور سیاسی.
بازی خطرناکی که به گمان من جمهوری اسلامی داره ایفا میکنه این هستش که گمان میکنه چون دونالد ترامپ مخالف جنگ هستش، اون فرصت داره استفاده میکنه که اون سیگنال ها و پیام های خودش رو تا اونجایی که میتونه ارسال بکنه و ببینه یک اشتباه بزرگ هست.
رسانه ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس از سرنگونی پهپاد آمریکایی چه گفتند؟ گفتگو با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. مرزهای بین‌المللی در خلیج فارس، مختصات چگونه است؟ کجا آبهای بین‌المللی تمام می شود؟ کجا مرزهای ایران آغاز می شود؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی.
مرز دریایی ایران 12 مایله و همین مرز دریایی حریم هوایی ایران را هم مشخص می کند.
پهپاد آمریکایی گرانترین و بزرگترین پهپاد جهان بود. گفتگویی با اولریک فرانک، دکترای روابط بین الملل از دانشگاه آکسفورد و متخصص کاربردهای نظامی پهپادها.
این سیستم پهپادی به نام جاروبرقی اطلاعات شناخته میشه، چرا که انباشته است از تکنولوژی‌های عالی تجسسی برای عملیات‌های نظارت و شناسایی.
همراه با گفتگوهای زنده با کامران متین، کارشناس بین الملل درباره تنش‌ها میان ایران و آمریکا، و آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی درباره افزایش 3% بهای نفت از صبح امروز. امیدوارم تا پایان این برنامه، یعنی تا کمتر از 1 ساعت دیگه، با رادیو فردا همراه بمونید. در خبرها هم شنیدید که صبح امروز سپاه پاسداران در تنگه هرمز به 1 پهپاد آمریکایی حمله موشکی کرده و این پهپاد رو سرنگون کرده. همکارم کامبیز غفوری در استودیو همراه منه تا هم مروری بیاندازیم بر اونچه که از صبح اتفاق افتاده و هم تازه ترین جزئیات رو بشنویم. کامبیز، میخوای با یک مرور کلی شروع کنیم؟
میخوام با خبر جدید شروع بکنم.
خبر جدید شروع کنیم.
پیش از اینکه بیام به استودیو، خبرگزاری فرانسه یک خبری رو نقل کرد از قول سارا سندرز، مسئول امور رسانه کاخ سفید. گفت که آقای ترامپ در مورد این مسئله هم شامگاه چهارشنبه و هم دوباره در صبح پنجشنبه توجیه شده براش، مسئله در جریان قرار گرفته و گفت که دولت در تماس هست با قانونگذاران در کنگره آمریکا. این آخرین خبری که داشتیم. خب اشاره کردیم در خبرها که آقای ترامپ هم دقایقی پیش یک توییت نوشت، خیلی کوتاه بود این توییت، نوشت که ایران اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شد. اینها در واقع شروع کامنت ها و اظهار نظرهای مقام های آمریکایی است. تا الان ما بیشتر از جانب مقام های ایرانی داشتیم. الان بریم یک مروری بکنیم اگر موافقی. اوایل صبح امروز بود که خبرگزاری سپاه خبر داد از سرنگون کردن یک پهپاد آمریکایی در حریم هوایی ایران. به گفته این خبرگزاری، اولین خبری که به نقل از مقام های آمریکایی منتشر شد بعدش این بود که آمریکا هیچ پهپادی به حریم ایران نفرستاده، به نقل از منابعی که اسمشون فاش نشده بود. ساعتی بعد اما رویترز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا که باز نخواست نامش فاش بشه گفت که یک پهپاد آمریکایی در مناطق هوایی بین المللی مورد اصابت یک موشک زمین به هوای ایرانی قرار گرفته. اندکی بعد سنتکام بیانیه داد. سنتکام همون ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده است که حوزه عملیاتیش منطقه خاورمیانه هم هست. سنتکام تاکید کرد که گزارش‌های جمهوری اسلامی مبنی بر این که این پهپاد بر فراز آسمان ایران پرواز می‌کرده به گفته سنتکام دروغ است و همچنین گفت که این حمله بدون هیچ تحریک صورت گرفته بود. همچنین رویترز به نقل از منابع آمریکایی خبر داد که گروه‌هایی از نیروی دریایی آمریکا برای یافتن لاشه پهپاد صادرات شده اعزام شده، اما در طرف ایرانی ایران میگه که این پهپاد در حریم هواییش بوده، بر فراز کوه مبارک، یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان در جنوب ایران هدف قرار گرفته. این منطقه نزدیک جازک است، در کرانه دریای عمان واقع شده، در واقع در دهانه ورودی تنگه هرمز هست به سمت خلیج فارس، بین 65 تا 70 کیلومتر با جازک فاصله داره. دو روایت داشتیم همچنین از مقام‌های ایرانی و آمریکایی در مورد مدل پهپاد که در بخش‌های قبلی هم کارشناس‌های نظامی گفتند که چرا این دو روایت متفاوت هست. این پهپاد در هر صورت همه بر این عقیده بودن که از نوع پهپادهای تجسسی هستش، فعالیت‌های مثل مانیتورینگ صحنه نبرد، جاسوسی، عکس برداری و اینها رو انجام میده. واکنش آقای حسین سلامی این بود که ما جنگ نمی‌خوایم اما آماده ایم. وزارت امور خارجه ایران بیانیه داد و آنچرا که تعرض یک فروند پهپاد آمریکایی به فضای سرزمینی جمهوری اسلامی خوند به شدت محکوم کرد. مشتبه زنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفتش که این اقدام برای آمریکایی‌ها هشدار محسوب میشه که هر گونه تجاوزی به ایران با برخورد پشیمان کننده به قول او روبرو خواهد شد. همچنین گفته شد که این پهپاد با شلیک سامانه پدافندی موشکی سوم خرداد ساقط شده. این یک سامانه است که سال 1393 ازش رونمایی شده بود. یک چیز کوچک هم بگم، قیمت جهانی نفت حدود 3% بعد از این واقعه بالا رفته.
کامبیز، یک نکته ای که هست راجع به سپاه پاسداران، بیانیه که منتشر کرد، ابتدا یک بیانیه منتشر شد، این خبر رو اعلام کردن، در بیانیه دوم جزئیات جالبی اومده که سپاه پاسداران میگه که این پهپاد از جنوب خلیج فارس از یک پایگاه نیروی دریایی آمریکا بلند شده، بعد تمامی تجهیزات مربوط به معرفی خودش رو خاموش کرده، از تنگه هرمز به سمت چابهار میرفته تا اطلاعات جمع کنه و در زمان بازگشت بوده که جمهوری اسلامی اون رو سرنگون کرده. این جزئیاتی هستش که تنها از سوی سپاه پاسداران بیان شده. هنوز آمریکا درباره نحوه سرنگونی عملیاتی که این پهپاد داشته انجام میداده اظهار نظری نکرده. خیلی ممنونم، کامبیز غفوری بود، باز هم با جزئیات بیشتر همراه شما خواهد بود. اما اجازه بدید که همراه بشیم با همکار رادیو فردا از منطقه، ایلیا جزایری همراه ما خواهد بود. ایلیا، رسانه‌های عربی چطور پوشش دادند خبر سرنگونی پهپاد رو؟
سمیرا، از صبح که کرایه سپاه پاسداران منتشر شد در مورد سرنگونی پهپاد آمریکایی، این رسانه‌ها پوشش می‌دادن خبر تا به اینجای کار. اما چند احتمالی که دارم مطرح می‌کنم براشون مهمه. یکی مسئله این که آیا جنگ می‌شود یا نه، این بسیار داره مطرح میشه در این رسانه‌ها. تنظیم‌ها در این باره دارن نظر میدن. ببینید الان گمانه‌زنی در مورد جنگ داره، که تنش نظامی تشدید پیدا کرده بعد از رسیدن خبرهایی درباره جلسه فوق‌العاده در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بعضی از مسئولان امنیت ملی در ایالات متحده. مسئله دوم، مسئله این که این پهپاد دقیقا کجا بوده بسیار مطرح شده، چرا که مهم هست باشه پهپاد الان کجا هست و به دست چه کسی میفته. مسئله سوم، مسئله تأثیر اتفاقات بر بازار نفت. دقایقی پیش اعلام شد قیمت جهانی نفت به بیش از 5% پیدا کرده بعد از اتفاقاتی که امروز افتاد و این خبرها همچنان بدون وقفه پوشش داده میشه.
ایلیا، همزمان عادل الجوبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان در سخنانی تاکید کرده که کشورش خواهان جنگ با ایران نیست. چه چیزهای بیشتری گفته آقای الجوبیر؟
بله، آقای الجوبیر در صحبتهایی که داشته گفته عربستان سعودی خواهان جنگ باید نیست، اما خواهان این هست که ایران همچنان طبیعی افتار کنه، سیاستاشو تغییر بده و به گفته ی آقای عجبه دست از حمایت از گروه های تروریستی برداره به نام تعبیری که خودش به کار برده. آقای عجبه همچنین به شرایط اکونومی در جامعه جهانی و اتفاقات اخیر اشاره کرد و گفت الان جامعه جهانی مصمم هست تا مقابل رفتارهای ایران که رفتارهای ستیز جویانه توصیف شده بنا به تعبیر آقای عجبه مقابله کنه با چنین رفتار. آقای الجوبیر اشاره کرد به مذاکراتی که در این باره صورت گرفته میان آمریکا، گروه کشورهای غربی و گروه کشورهای منطقه‌ای و گفت مشورت‌ها در جریان هست برای بررسی راهکارهایی به منظور مقابله با رفتارهای ایران.
ایلیا، در نهایت خیلی کوتاه ممنون میشم اگر جواب بدی، چون لاشه پهپاد که هنوز پیدا نشده، آیا اطلاعی داری که هیچ کدوم از کشورهای حاشیه خلیج فارس تیمی رو فرستاده باشند برای جستجوی لاشه یا نه فقط آمریکایی‌ها به دنبال لاشه پهپادند؟
نه خیر، فقط آمریکایی‌ها دنبال لاشه پهپاد هستن و خبر هم مخابره کردن. البته تیم‌های آمریکایی از کشورهای مطرح بازارهایی که در شاه منطقه دارن هستن حرکت کردن به سمت محلی که احتمال میدن پهپاد سقوط کرده.
خیلی ممنونم همکارم ایلیا جزایری بود از منطقه با آخرین اخبار و جزئیات از نحوه پوشش رسانه‌های عربی از اتفاق سقوط پهپاد آمریکایی. اما اجازه بدین که با کامران متین کارشناس روابط بین الملل همراه بشیم و نگاه دقیق‌تر و تحلیلی‌تری بیاندازیم به اینکه این اتفاق چه تأثیری خواهد گذاشت بر روابط ایران با آمریکا و دیگر کشورهای جهان، چه تبعاتی خواهد داشت. آقای متین، در ابتدای مجله اشاره شد که دونالد ترامپ یک جمله بسیار ساده رو توییت کرده که ایران اشتباه بزرگی کرد. حالا بعد منتظر چی باشیم؟ اگر که شما توییت های آقای ترامپ رو دنبال کردید تا به امروز و اونها رو میشناسید، فکر میکنید این توییت چه معنایی داره؟
حالا معنای منطقیش این هست که خب ایالات متحده در صدد هست که به نوعی در واقع تلافی بکنه به شکل نظامی. قبل از این سقوط پهپاد که امروز رخ داد هم بعضی از اعضای حزب جمهوری خواه در کنگره، به خصوص آقای لینزی گراهام که مشهور است به موازه در واقع تون روانش در رابطه با مسائل خاورمیانه، اینها گفته بود که اگر یک بار دیگه به نفتکش حمله بشه ایالات متحده باید نیروی دریایی و پالایشگاه ایران رو از بین ببره که اونها به اصطلاح به این شکل جواب بدن. در نتیجه به نظر من روند قضایا نشون میده که احتمالاً نوعی تلافی، حالا به چه شکلی در چه ابعادی معلوم نیست در این مرحله، ولی ممکنه رخ بده، به خصوص اگر آمریکا بتونه نشون بده که این پهپاد بر فراز آبهای بین‌المللی هدف قرار گرفته، همونجوری که تا الان اونها اعلام کردن، و در حالی که ایران میگه که در واقع فضای داخل ایران هدف قرار گرفته.
اونطور که سپاه پاسداران میگه این پهپاد حتی به سمت چابهار در حال حرکت بوده، حالا با به اصطلاح با چراغ خاموش، اون تجهیزات مربوط به معرفی خودش رو خاموش کرده. این ادعایی هست که ایران داره میکنه و هیچ جمهور تایید نکردند. آقای متین، رئیس جمهوری روسیه هم صحبت کرده در رابطه با اونچه که صبح امروز رخ داده و گفته که هر حمله احتمالی آمریکا به ایران به فاجعه در خاورمیانه میانجامه. شما سیاست‌های کلی روسیه رو در این رابطه، در رابطه با تنش‌ها بین ایران و آمریکا، چطور ارزیابی می‌کنید؟
سیاست روسیه در قبال ایران و کل به اصطلاح خاورمیانه، حتی جاهای دیگه دنیا، به اصطلاح تاکید به اصطلاح سنتی هست بر اینکه هر گونه تنش منطقه‌ای که موجب اقدام نظامی بشه باید به تایید شورای امنیت برسه، باید به اصطلاح از مجاری بین‌المللی رخ بده، و اصولاً با دخالت یک جانبه یا نظامی آمریکا یا کشورهای دیگه مخالف بوده و کماکان این موضوع رو تکرار میکنه. ولی خب در مورد خاص ایران این مخالفت در واقع دلایل متعدد دیگه هم داره، به دلیل اینکه بالاخره روسیه و ایران الان به نوعی یک ائتلاف منطقه‌ای دارن در به خصوص در سوریه، و خب ایران هم مرز هست با جمهوری سابق اتحاد شوروی که بعضی هاشون رابطه نزدیکی با روسیه دارن، خود دریای خزر متصل هست به اراضی روسیه، و اینها به نظر میرسه که هدف روسیه در این مرحله به اصطلاح بازداشتن امریکا از حمله است. ولی من فکر نمی کنم اگر احیانا درگیری رخ بده الزاما روسیه تمام قد به دفاع از ایران برخیزه.
آقای متین، ما با کارشناسانمون که صحبت میکنیم بسیاری این تئوری رو مطرح میکنند که آقای ترامپ جنگ طلب نیست و حالا هم کارزار انتخاباتی خودش رو به راه انداخته و جمهوری اسلامی به نوعی داره از این موقعیت یا از این پیش فرض که دونالد ترامپ جنگ طلب نیست سوء استفاده میکنه تا سیگنال های خودش رو بفرسته، حالا سیگنال های نظامی خودش رو. شما چقدر با این تئوری موافق هستید؟
ولی من هم جزو کسانی بودم که معتقد به اصطلاح گفتم که ایران با علم به عدم تمایل یا اراده واقعی آمریکا برای یک جنگ با ایران هست که به افزایش کنترل شده تنش دست میزنه، به این معنا که با توجه به اینکه وضعیت موجود به نفع ایران نیست، تحریم‌ها دارن پشت اقتصاد ایران رو میشکنن و این تحریم‌ها در واقع سیاست منطقه ایران رو هم تحت تاثیر قرار دادن، ایران استراتژیش این هست که در واقع تنش رو زیاد بکنه، به همپیمانان منطقه آمریکا، عربستان و امارات اینا نشون بده که آمریکا وارد جنگ نخواهد شد از سوی اونها، و در نتیجه اونها خودشون در واقع هم آمریکا رو مجبور بکنن، شاید یا خودشون مایل بشن که به نوعی مسائل بین خودشون رو با ایران حل و فصل بکنن. ولی این محاسبات میتونه خیلی غلط از آب در بیاد، به این معنا که اگر اتفاقا کمپین انتخاباتی در آمریکا طوری پیش بره که به نفع آقای ترامپ نباشه و خیلی ها میگن که این مثلا آغاز کمپینش چیز تازه‌ای درش نبوده و اینها، خب اتفاقا جنگ برای یک رئیس جمهوری که در تنگنای داخلی قرار گرفته میتونه رأی آور باشه. به طور سنتی خب رأیندگان امریکایی که خیلیشون هم گویا بالاخره نسبت به اسلام یا مسلمانان روی خوشی نشون نمیدن، شاید اگر قانع بشن که ایران طرف به اصطلاح از نظر امریکا جنگ طلب هست یا بالاخره مخالف مذاکره هست، اتفاقا جذب بشن به سوی آقای ترامپ. به این نظر به نظرم بازی بسیار خطرناکی رو سپاه و جمهوری اسلامی شروع کردن که ممکنه بسیار متفاوت از چیزی که اونا انتظار دارن از آب در بیاد.
آقای متین، شما اشاره میکنید به تنش‌هایی که ایران تلاش میکنه که حالا اونها رو افزایش بده با توجه به وضعیتی که در حال حاضر در آمریکا وجود داره، اما در این حال ایران میزبانی میکنه از شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، در این حال میزبانی میکنه از هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان. روز گذشته اعلام شد که ممکنه وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه به تهران برگردند. همچنان حسن روحانی میگه اگر آمریکا به برجام برگرده درهای گفتگو بازه. این دوتا رو چطور میشه در کنار هم قرار داد که از یک طرف در پی افزایش تنش، اما از طرف دیگه به هر حال دنبال دیپلماسی هم میشه گفت که هست؟
به یک معنا اتفاقا این دوتا رو میشه کاملا مکمل هم دید، به این دلیل معنا که با افزایش تنش و خطر یک جنگی که بالاخره به نفع هیچ کس نیست و به خصوص به نفع کشورهایی مثل ژاپن که خریدار نفت ایران هستن، ایران میخواد که اون عدم موافقت این کشورها با سیاست آمریکا را تا حد مخالفت آشکار به اصطلاح پیش ببره و شاید اونها بالاخره بتونن با تاثیرگذاری بر سیاست آمریکا مسئله تحریم‌ها رو تخفیف بدن. در مورد خاصش آقای شینزو آبه واقعا به نظر من میشه یک تحلیل بسیار منطقی را که چرا در زمان حضورش این نفتکش‌ها بهشون حمله شد، چون ظاهرا آقای روحانی روز قبل از دیدارشون با آقای خامنه‌ای گفته بودن که شما اگر راست میگید بالاخره حسن نیت میخواید نشون بدید در مورد میانجیگری، بیاید نفت ما رو بخرید، شما مثلا یکی از خریداران عمده نفت ایران هست ژاپن. بعد از اینکه ظاهرا آقای آبه نتونست همچین قولی بده، خب این حملات به نفتکش‌های صورت گرفت که مقصدشون ژاپن بود، یکیشون اصلا مالکیتش با ژاپن بود و اینها. خب اینا میخوان نشون بدن که بالاخره این امکانات در دست ایران هست، یعنی ایران هم میخواد اون چهره در سطح دیپلماسی به دنیا نشون بده که بله ما بالاخره ما طرفدار مذاکره هستیم، ما کسی هستیم که به برجام پایبند بودیم، این طرف مقابل هست که زیر قولش داده. در این حال میخواد فشار رو بر امریکا و عربستان و امارات تا اون اندازه بالا ببره که به اونها به اصطلاح قانعشون بکنه که جنگ قرار نیست مسئله رو حل بکنه، چون جنگ بسیار گران‌تر از چیزی است که اونها فکر میکنن براشون دام خواهد شد.
خیلی ممنونم. کامران متین کارشناس امور بین الملل بود. اما اعلام شده از سوی سپاه پاسداران که لاشه پهپاد آمریکایی در منطقه‌ای به نام رأس الشیر در کوه مبارک هرمزگان سقوط کرده. حسین آریان کارشناس نظامی در مورد مرزهای بین المللی و مرز دریایی ایران توضیح میده.
مرز دریایی ایران 12 مایل و همین مرز دریایی در واقع حریم هوایی ایران رو هم مشخص میکنه. اما با توجه به این سرنگونی پهباد آرکیو 4 که گزارش کردند که در منطقه کوه مبارک بوده، کوه مبارک در منطقه جاسک است، در استان هرمزگان تو خاک ایران هست. اگر هواپیما یا این پهباد به این منطقه رفته، واقعا این از حریم هوایی ایران عبور کرده. ولی از طرفی یک مقام آمریکایی به CNN گفته که این بر فراز تنگه هرمز سقوط کرده. یکی از مهمترین پایگاه‌های آمریکا با متنوع‌ترین هواپیماها، چه از نظر حمله و چه از نظر جاسوسی و چه از نظر جمع‌آوری اطلاعات، پایگاه الزفره است در امارات. این پایگاه انواع اقسام هواپیماها رو از جمله همین آرکیو 4 رو در اونجا داره. در پایگاه الزفره آمریکا حتی هواپیماهای بسیار پیشرفته جاسوسی U2 رو داره که کارش در واقع همین هست.
گفتگو با حسین آریان رو شنیدید درباره مرز بین المللی در خلیج فارس و مرز دریایی ایران. اما پهپادی که صبح امروز سپاه پاسداران اعلام کرد سرنگون شده، به گفته سپاه RQ-4 گلوبال هاک بود. اما یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز گفت این پهپاد MQ-4 سی ترایتون هست. گفته میشه که این پهپاد بزرگترین و گرانترین پهپاد جهانه. ساعتی پیش در این رابطه با اولریک فرانک، دکترای روابط بین الملل از دانشگاه آکسفورد و متخصص کاربردهای نظامی پهپادها صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که مشخصات نظامی RQ-4 گلوبال هاک چه هست.
So first of all, we are not entirely sure which system has been shut down.
اول از همه بگم که ما کاملا مطمئن نیستیم که کدوم سیستم پهپادی سرنگون شده. شما از RQ-4 گلوبال هاک میگید، اما یک مقام آمریکایی میگه که MQ-4C ترایتون سرنگون شده. این پهپاد هم گونه دیگری از گلوبال هاک و در نتیجه بحث کم و بیش حول یک نوع سیستم پهپادیه. ترایتون در نیروی دریایی ارتش آمریکا مورد استفاده قرار میگیره و مشخصاتش اندکی با گلوبال هاک فرق داره. به هر حال فرقی نداره، این پهپاد بزرگترین پهپاد نظامی مورد استفاده است. بحث پهپادیه که ارزش از یک بال تا بال دیگه حدود 40 متره و تقریبا شبیه هواپیماهای تجاری است. این سیستم پهپادی به نام جاروبرقی اطلاعات شناخته میشه، چرا که انباشته است از تکنولوژی‌های عالی تجسسی برای عملیات‌های نظارت و شناسایی. نیروی دریایی آمریکا از گلوبال هاک و ترایتون برای نظارت بر تردد کشتی‌ها استفاده می‌کنه. در نتیجه منطقیه که این پهپاد در اون منطقه سرنگون شده باشه.
منظورتون از بزرگترین سیستم پهپادی چه هست؟ آیا سایز پهپاد مورد نظرتونه؟ همچنین اینکه این پهپاد چه ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی داره که اون رو از باقی پهپادها متمایز می‌کنه؟
تمامی سیستم های پهپادی با یکدیگر فرق دارند. پهپاد یعنی پرنده بدون سرنشین. پهپادها میتونن به اندازه دست شما باشند، یا گلوبال ها که بزرگترین پهپاد از نظر اندازه است. ما درباره عرض پهپاد و طول آن و وزن سیستم صحبت میکنیم. پس منظورمون از بزرگترین از نظر اندازه است. خود این به تنهایی مزیتی محسوب نمیشه، اما گلوبال هاک مزایای دیگه ای داره، نظیر اینکه میتونه در ارتفاع بسیار بالا پرواز بکنه و در مدت زمان طولانی نیز قابلیت پرواز داره. میتونه در ارتفاع 90 کیلومتری پرواز کنه، یعنی بالای هواپیماهای تجاری پرواز میکنه و برای بیش از 24 ساعت هم میتونه به پرواز خود ادامه بده. حتی نمونه هایی از این پهپاد میتونه تا 35 ساعت در آسمان پرواز کنه. در نتیجه مزیت این پهپاد آن است که میتواند برای مدت زمان طولانی منطقه ای را از ارتفاع بسیار بالا و بدون نیاز به نشستن تحت نظر بگیره. نکته دیگر در مورد این پهپاد اینه که مسلح نیست. شایعاتی وجود دارد در این رابطه که تا آنجا که ما میدانیم نه گلوبال هاک و نه ترایتون هیچ کدام مسلح نیستند. البته آمریکا پهپاد مسلح هم دارد، اما اینها مسلح نیستند و تنها برای عملیات تجسس و شناسایی هستند.
ایران مدعی شده که پهپاد رو در حریم هوایی خودش هدف قرار داده. آمریکا هم این ادعا رو رد کرده. آیا این امکان وجود داره که این پهپاد مسیر خودش رو گم کرده باشه؟ حالا چه تصادفی چه عمدی؟
هر چیزی ممکنه. من در مورد این رخداد اطلاعاتی ندارم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده، اما همیشه ممکنه یک اختلال فنی موجب چنین وضعیتی بشه. سیستم این پهپاد بیشتر از هر چیز به GPS وابسته است و امکان اختلال ایجاد کردن در این سیستم از طرق مختلف مثل فرستادن سیگنال هم وجود داره که موجب بشه یک پهپاد به راهی بره که قرار نبوده. اما من اطلاعاتی درباره مقصد این پهپاد آمریکایی یا جایی که هدف قرار گرفته ندارم. وضعیت درباره همه فناوری‌های نظامی همینطوره. عملاً چنین اتفاقی برای هواپیمای باسرنشین هم میتونه روی بده، اما اینکه اختلالی موجب این شده که تغییر مسیر رخ داده باشه غیر ممکن است.
خانم فرانک، سوال آخرم از شما این هستش که به نظرتون از دست دادن این پهپاد برای نیروی دریایی آمریکا چقدر حائز اهمیته؟
It is not the first drone that the American military has lost. It is the first.
این اولین پهپادی نیست که ارتش آمریکا از دست داده. پیشتر هم یک بار همین مدل از پهپاد دچار یک سانحه شده بود. اما پیشتر مورد هجوم قرار نگرفته بود. مطمئناً از دست دادن چنین سیستمی دردناکه، چون اولاً یک سیستم بزرگ و گرانه، صحبت از دست دادن میلیون‌ها دلاره. البته که موضوع از دست دادن کمی پرستیژ و وجهه نیز به میان میاد، خصوصا وقتی چنین سیستمی در پی حمله سقوط بکنه. هیچ سیستمی در برابر حملات مسئول نیست، اما با توجه به اینکه این پهپاد بسیار بالاتر از حد معمول پهپادها پرواز میکنه، تصور این بود که هدف قرار نخواهد گرفت. در نتیجه یک ضرر اقتصادی است و در این حال از دست دادن وجهه و موضوع سیاسی که مسئله سازه. اما مزیت این مسئله اینه که به کسی ضربه‌ای وارد نشده، چون اگر یک هواپیمای نظامی یا غیر نظامی هدف گرفته میشد، وضعیت بسیار متفاوت میشد. خوشبختانه این فقط از دست دادن یک سیستم فناوری و پول بود که جدای از دست دادن یک سرباز میتوان با آن روبرو شد. موضوع کوچکی نیست، اما فکر نمی کنم که الزاماً به افزایش تنش منجر بشه.
گفتگو با اولریک فرانک، متخصص پهپادها از دانشگاه آکسفورد رو میشنیدید، درباره ویژگی‌های فنی پهپادی که صبح امروز سقوط کرد در اطراف تنگه هرمز. اما ساعت حدوداً 7:32 است در ایران. اجازه بدید که نگاهی بیاندازیم به آخرین سرخط خبرها. سپاه پاسداران میگوید یک فروند پهپاد آمریکایی را پس از ورود به قلمرو هوایی ایران در منطقه کوه مبارک استان هرمزگان سرنگون کرده است. ارتش آمریکا با تایید سرنگونی این پهپاد ادعاها مبنی بر ورود به قلمرو هوایی ایران را رد کرد و گفت این هواپیمای بدون سرنشین در مناطق بین المللی پرواز میکرده است. فرماندهی کل سپاه پاسداران با شجاعانه خواندن شلیک به پهپاد آمریکایی گفت ما اعلام می‌کنیم بنای جنگ با هیچ کشوری را نداریم، اما برای جنگ کاملا آماده ایم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید اقدام نظامی علیه ایران میتواند نتایج فاجعه باری در خاورمیانه به بار آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صفحه شخصیش در توییتر نوشت ایران اشتباه بزرگی کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران آنچه را که تعرض پهپاد متجاوز آمریکایی به فضای سرزمینی ایران خواند محکوم کرد. آخرین سرخط خبرها رو شنیدید. اجازه بدید که مجله شامگاهی رو ادامه بدیم با پوشش ویژه سرنگونی یک پهپاد در اطراف تنگه هرمز. اما در خبرها هم شنیدید، همکارم کامبیز غفوری هم به اون اشاره کرد، از صبح امروز که سقوط این پهپاد رو داشتیم اعلام شد بهای نفت بیش از 3% رشد داشته و به بشکه 64 دلار رسیده. یکی از مسئولان کمپانی اینترفاکس انرژی در لندن گفته است که به خاطر تنش‌ها بین ایران و آمریکا و افزایش این تنش‌ها بوده که ما شاهد افزایش قیمت نفت بودیم. می‌خوایم همراه بشیم با آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی، تا بیشتر بپردازیم به دلایل و تبعات افزایش قیمت نفت. آقای آذرمی، چرا و نفت صبح امروز بعد از سرنگونی این پهپاد افزایش بها داشت؟ چگونه میتونن این رخدادها روی هم تأثیر بگذارند؟
عرض سلام خدمت شما شنوندگانتون. خب ببینید، تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز که تقریبا 30% از نفت صادراتی روزانه دنیا از اون رد میشه، تأثیر میذاره روی فعالین بازار نفت و میتونه در واقع موجب افزایش‌های مقطعی قیمت بشه، با توجه به اینکه اونها در واقع برآوردهایی دارن از اینکه ممکنه این روند در واقع انتقال نفت به مشکل بخوره. ما اگر نگاه بکنیم به امروز، نفت WTI نزدیک به 5.87 همین الان من دارم میبینم افزایش پیدا کرده. بیش از 1.5% از این افزایش بعد از توییت آقای ترامپ هست، یعنی این نشون میده که علاوه بر اون حادثه‌ای که رخ داد و بعد از در واقع واکنش آقای ترامپ، ما باز یه جهش دیگه رو در قیمت نفت میبینیم. همینطور در نفت برنت هم نزدیک به 4.4 الان در واقع افزایش قیمت هست که باز همین نزدیک به 1.5% بعد از توییت آقای ترامپ اتفاق افتاده. بنابراین تنش ها در منطقه تاثیر مقطعی روی قیمت ها میگذارن، اما اگر ما یه ذره بلند مدت تر نگاه بکنیم، هم نفت برنت و هم نفت WTI در طول یک ماه و نیمه اخیر تقریبا 13% ارزان شدند. یعنی اوایل ماه می که بحث در واقع تمدید یا عدم تمدید بازار جهانی نفت شکل دیگه ای رو داشت، قیمت ها بسیار بالاتر بود و بالا رفت به دلیل اون شوکی که فکر میکردن خروج نفت ایران از بازار ایجاد میکنه، اما عملا حتی با وجود افزایش 5 یا 4 یا 5% امروز در این دو نفت اصلی بازار، ما میبینیم در بلند مدت نزدیک به 13% در واقع قیمت نفت در یک ماه و نیم اخیر کاهش
یافته. آقای آذرمی، اگر نگاه کنیم به اون حملاتی که به 4 تا کشتی شد، عملیات خرابکارانه، و بعد 2 حمله که به تانکرهای نفتی شد و حالا امروز سرنگونی این پهپاد، آیا در اون رویدادهای قبلی هم ما چنین جهش بهای نفت رو داشتیم، اگر حافظتون یاری میکنه، یا نه؟
ما جهش مقطعی رو داشتیم در هر دو حادثه، منتها به شدت امروز نبوده و همینطور که گفتم الان در واقع یک روند رشدی رو بعد از توییت آقای ترامپ ما داریم در قیمت‌های جهانی می‌بینیم. این هم به نظر خیلی مهم هست که واکنش آمریکا به این در واقع سرنگونی این پهپاد چه خواهد بود. اما متغیرهای همونطور که گفتم بلند مدت بازار نفت، یعنی کاهش تقاضای جهانی به دلیل جنگ تجاری و چشمانداز کاهش رشد اقتصادی، و از اون طرف افزایش تولید آمریکا، روسیه، عربستان، عراق به عنوان بازیگران اصلی بازار ارز، با وجود اینکه نفت ونزوئلا و ایران تا حد زیادی از بازار خارج شده، عملاً باعث شده که قیمت نفت اون افزایش رو نداشته باشه. حتی تنش‌هایی مانند اون دو موضوعی که شما اشاره کردین یک اثر 1 یا 2 روزه داشته باشه و بعد از اون دوباره قیمت در واقع روند نزولی به خودش بگیره. فعلاً به نظر میاد متغیرهای بنیادی در بازار نفت که میان مدت و بلند مدت هستند، چربش بیشتری دارند حتی به تنش‌های منطقه‌ای که می‌بینیم و تنش‌های مقطعی. منتها باید دید که سرنوشت این تنش فعلی بین ایران و آمریکا با توجه به واکنش‌های احتمالی به کجا میرسه. ممکن هست بتونه بازار نفت رو متلاطم‌تر بکنه نسبت به امروز، چون این رشد نزدیک به 5.8% که ما در WTI می‌بینیم تقریبا در یک سال اخیر بی‌سابقه.
آقای آذرمی، سوال بعدیم در رابطه با همین تلاطمی هست که بهش اشاره می‌کنید. برخی از کارشناسا میگن که ایران الان نمیتونه که نفتی صادر بکنه. آقای زنگنه دیروز اشاره کرد که به اسم ایران دیگه نمیشه نفتی صادر کرد. کارشناسا میگن که ایران با این تنش‌ها قصد داره که آمدانه بهای نفت رو بالا ببره تا جبران بکنه اون کمبود درآمدهای ارزیش رو، و خب این تلاطم‌های بازار رو در واقع میشه گفت که در بلند مدت میتونه تلاطم‌ها رو بیشتر بکنه و نگه داره بازار رو متلاطم. نظر شما چه هست؟
ببینید، من این تئوری و این نظریه رو خیلی در واقع پشتوانه قوی براش نمی‌بینم، چون ایران اولا نفتش رو، حالا از نهادهای کارشناسی نظرات مختلفی دارن که میگن به عنوان نفت روسیه یا نفت عراقی میزان محدودی داره در واقع نفت میفروشه در واقع به عنوان نفت این دو کشور، و از طرف دیگه موضوع مهمتر، حتی اگر فروش نفت هم باشه، دسترسی ایران به منابع مالی ناشی از فروش نفت هست. ما همین دیروز در واقع دیدیم که وزیر انرژی روسیه گفت ما برنامه نفت در برابر غذا رو با ایران صحبتش رو کردیم. بنابراین منابع مالی رو ایران بهش دسترسی پیدا نخواهد کرد حتی اگر نفت رو بفروشه و نفع چندانی نمیتونه از این قضیه ببره. حتی افزایش قیمت‌های نفت با توجه به گستردگی تحریم ها چه در حوزه نفتی و چه در حوزه در واقع مالی به نظر نمیاد برای ایران خیلی نکته مثبتی رو داشته باشه. شاید بیشتر برداشت سیاسی از این قضیه و موضوعاتی هست از این طریق.
خیلی ممنونم.
دنبال میکنه از این
خیلی دنبال. ممنونم آرش آذرمی کارشناس اقتصادی بود. اما در آخرین خبر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که وضعیت در ارتباط با ایران خطرناک است ولی تاکید کرده است که آمریکا تمایلی برای جنگ با ایران ندارد. اخبار سرنگونی پهپاد رو امروز در حالی دنبال میکنیم که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز در روسیه گفته بود که مرز هوایی ایران خط قرمز است و ایران به متجاوز پاسخی سخت خواهد داد. این اظهارات دیروز بیان شده. در همین رابطه ساعتی پیش با دامون گلریز تحلیلگر امور سیاسی صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا ارتباط معناداری بین این اظهارات و رویداد صبح امروز میبینه یا نه.
من گمان میکنم حمله ای از طرف آمریکا به داخل خاک ایران اتفاق نخواهد افتاد، با این پیش فرض که از داخل خاک ایران موشکی به نیروهای آمریکایی زده نشه. این خیلی نکته مهمیه. بعد در چارچوب عملا این نگاه هستش که من نوع واکنش ایران و اینکه آیا ایران به دنبال چی هست، جمهوری اسلامی به دنبال چه چیزی هست، این رو میتونم ترسیم کنم در سه بخش اگر بخواید.
بفرمایید.
ببینید جمهوری اسلامی دنبال دو هدف کوتاه مدت هست و یه هدف بلند مدت. این دو هدف کوتاه مدتش با این اتفاقاتی که افتاده، موشک زدن به نیروهای امریکا، به بخش نزدیک به نیروهای امریکایی در عراق، همچنین کاری که در عربستان دارن انجام میدن، تهدیداتی که حوثی‌ها نسبت به امارات انجام دادن، مسئله نفتکش‌ها در امارات و در دریای عمان، همه اینها با هم این دو هدف کوتاه مدت و یک هدف بلند مدت رو دنبال میکنه. دو هدف کوتاه مدت، یکیش هست تغییر محاسبات سیاسی در واشنگتن به این معنا که یک اختلافی رو بندازن بین آقای ترامپ و تیمش، یعنی ترامپ در مقابل بقیه، که بخوان سیاست ها رو عوض بکنن. عملا هم از نظر گفتاری صحبت‌های بولتون، پومپئو و خود ترامپ و مقامات آمریکایی از نظر سخنوری کوتاه، یه مقداری نرم‌تر شده، یک مقداری آرام‌تر شده نسبت به گذشته، ولی از نظر عملی تعداد 1000 نیروی جدید به خاورمیانه که فرستاده شده، تحریم‌هایی که در راه هست، همه اینها از نظر عملی چیزی عوض نشده بلکه فشارها بیشتر شده. هدف کوتاه مدت بعدی اختلال در صادرات نفتی هستش که ایران عملا دیگه نمیتونه صادر بکنه و بالا بردن قیمت نفت به خاطر این اختلالات و به خاطر ناامنی که وجود داره، مثل کشتی نفتکشی که در عمان مورد اصابت قرار گرفت و همچنین اینکه امروز خبر میرسه که 3% قیمت نفت بالا رفته. خب این هدف دوم کوتاه مدت بعد و بعد در نهایت هم بلند مدت. ببینید جمهوری اسلامی از یک راهبرد، از یک استراتژی صبر راهبردی به استراتژی مقاومت راهبردی یا کنش راهبردی اومده جلو و این کارا رو انجام میده. اون هم یک هدف مشخص داره بلند مدت، اون امتیازسازی برای مذاکرات آینده. امتیازسازی برای اینکه فردا اگر برجام رو نقض کردن با اروپایی‌ها بتونن گفتگو بکنن، امتیازسازی برای اینکه با این خرابکاری‌ها با عربستان به آمریکا نشون بدن که ما هم کاری میتونیم انجام بدیم و قدرتی داریم برای معامله کردن با شما. و این هدف بلند مدت به نظر من در آینده ادامه پیدا خواهد کرد، به خصوص در این دو هفته آینده که میدونید امکان نقض برجام خیلی خیلی بالاست.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صبح امروز گفته که ایران به خاطر تجاوز پهپاد آمریکایی به خاک خودش باید با قید فوریت از آمریکا در سازمان ملل شکایت بکنه. یعنی این مقام رسمی ایرانی با اطمینان کامل داره میگه که آمریکا به خاک ایران تجاوز کرده. چرا آقای فلاحت پیشه رفته سراغ این گفتمان که حالا باید در مجامع بین‌المللی شکایت بشه؟ این نشون دهنده چه سیاستی هست؟
آقای فلاحت پیشه و بقیه مقاماتی که مقامات نظامی نیستند به گمان من خیلی تأثیر در این تصمیم گیری ها ندارن. در حال حاضر مقامات نظامی در داخل ایران هستند که تصمیم میگیرن باید چجوری قضیه پیش بره و چه حرکتی انجام بشه. خیلی میدونید حتی دولت روحانی الان هم در این ارتباط یا آقای ظریف در این ارتباط یا فلاحت پیشه به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی خیلی تاثیرگذار نیستند که حالا در شورای امنیت چه اتفاقی بیفته یا نیفته.
گفتگو با دامون گلریز رو شنیدی درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به یک پهپاد آمریکایی که صبح امروز انجام شده. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقا حکومت نمیدونم خب نمیخواد جنگ بکنه دیگه، چطوری نشون بده به دنیا و آمریکا که آقا ما جنگ میخوایم؟ چقدر خون پاره پرت کنن، چقدر موشک بندازن، اینا میان میگن مذاکره مذاکره.
اصل موضوع اینه، هیچ کدوم از سیستم های پدافندی ایران قادر نیستن این نوع هواپیما رو در این ارتفاع ثابت بکنن، چون این ارتفاعش در ارتفاع پایین نبوده به هیچ عنوان و هواپیمایی که چیز اطلاعاتی استفاده میشه و تحت هیچ مقوله‌ای نمیشه به این چهار تا وسایلی که ایران ترسون ضد هوایی داره و به طور سنتی اینا رو داره حفظ میکنه و هی به سعی میکنه با سیستمای روسی و کره‌ای به روز بکنه، اینا انجام شده باشه. نه،
اون پهبادی که میگی گران قیمت ما زدیم واسه آمریکا یه اسباب بازیه. به نظر شما گران قیمت تو رو خدا اینجوری حرف نزنید، میخندن به همون.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما هم اگر در رابطه با اقدام صبح امروز سپاه پاسداران نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. همینطور میتونید نظرات خودتون رو به شکل صوت هم برای ما از طریق تلگرام بفرستید، telegram.me/radiofarda یا @فرداگرام. اما اجازه بدید که اندکی از اخبار مربوط به سرنگونی پهپاد فاصله بگیریم، نگاهی بندازیم به یک خبر دیگر. واکنش‌ها به قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله همچنان ادامه داره. 10 زندانی سیاسی با انتشار یک نامه در ایران خواستار مجازات آمرین قتل آقای شیر محمد علی شدند. علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی روز سه‌شنبه 21 خرداد در پی حمله دو تن از زندانیان بزهکار با چاقو به قتل رسید. جزئیات رو بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
10 زندانی سیاسی با انتشار یک نامه در ایران خواستار مجازات آمرین قتل علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی 21 ساله شدند. در این نامه آمده است در زندان‌های مختلف کشور زندانیان سیاسی دیگری بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بندهای غیر سیاسی نگهداری می‌شوند. نویسندگان این نامه قتل علیرضا شیر محمد علی را قتلی کاملا مشکوک خوانده و گفتند تقلیل و انحراف ماجرا به یک درگیری عادی بین دو زندانی اشتباه است و مجازات آمرین این جنایت را خواستار شدند. علیرضا شیر محمد علی هفته گذشته به دست دو نفر از زندانیان جرایم قتل عمد و مواد مخدر در زندان فشافویه با 30 ضرب چاقو به قتل رسید. گیتی پورفاضل، حقوقدان و نویسنده در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا درباره مسئولیت سازمان زندان‌ها برای حفظ جان محکوم‌هایی که در زندان به سر می‌برند گفت:
در زندان‌ها باید تفکیک بشن زندانیان از نظر نوع جرمی که مرتکب شدن. یه نفر که چک برگشتی داره رو نمیدازن پیش یک قاتل، یا یک زندانی سیاسی رو نمیدازن پیش کسانی که به جرم مواد مخدر زندانی شدن. اینها باید تفکیک بشن، به خصوص زندانیان سیاسی که اصلا باید بند جداگانه داشته باشن، و زندانیان بندهای عمومی که به جرائم مختلف جرم و جنایت به سلام محکوم شدن، اونها هم باید رعایت بشن. مسئولان زندان هستن، چرا باید در باز باشه؟ چرا باید هر کسی بتونه وارد بشه به اون در؟ به چه دلیل؟ ببینید اینها چیزهاییست که اگر اهمال در مورد شده باشه باز هم مسئولان زندان مؤثر هستن در این قضایا. اونها هستن که باید مراقب زندانیان باشن. چه کسی باید مراقبت بکنه از زندانی؟ و اصلا چرا باید یک زندانی که در اصل سهرنگاری اونها از بین میره و عناوین دیگری بگن که او از بین رفته؟ بسیار ما دیدیم که گفتن ایست قلبی کرده، سکته کرده، در حالی که واقعیتی نبوده. اینها پوششی است برای اینکه مسئولیت کسانی که زندان‌ها رو به عهده دارن لوس بشه.
در روزهای گذشته همزمان با نامه مادر علیرضا شیر محمد علی به رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده، عبدالکریم حسین‌زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس از تدوین طرحی برای سپردن اداره سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری خبر داد. آقای حسین‌زاده با اشاره به مرگ چندین زندانی در طول سال‌های گذشته از جمله قتل علیرضا شیر محمد علی تأکید کرد که بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها با مشکل جدی روبرو هستند. بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر، پس از انقلاب 57، صدها زندانی بر اثر شکنجه در دوره بازداشت و یا عدم رسیدگی پزشکی در زندان فوت شدند. کاووس سید امامی، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابتهی‌زاده، ستار بهشتی، وحید صیادی نصیری، هدا صابر، حسن ناهید، محسن دکمچی از جمله زندانیان سیاسی بودند که در سالهای اخیر در زندانهای جمهوری اسلامی فوت شدند. خانم پورفاضل در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به ضعف دستگاه قضایی ایران اشاره کرد.
اگر که سیستم قضایی ما قدرتمند باشه، هیچ چیزی نمیتونه در رأی دادرس یا در پرونده‌ای که مطرح میشه بتونه دستی داشته باشه یا بخواد اون رو سرسری بگیره، نتونه کار خودشو پیش ببره. خب اینها ضعف دستگاه قضایی ماست. ضعف دستگاه قضایی ماست که سیستم‌های امنیتی در اون این همه نفوذ داشته باشن. به خصوص در دادگاه‌های انقلاب. این یه واقعیتی است که جامعه میدونه، جامعه بر اون واقفه و تا زمانی که سیستم قضایی نتونه روی پای خودش بیسته و نتونه اون استقلال کافی و وافی رو داشته باشه، هرگز حقوق مردم نمیتونه رعایت بشه.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس نیز در یک مصاحبه رادیویی گفت سازمان زندان‌ها و وزیر دادگستری هر دو برای این پرونده باید جوابگو باشند. مدیار سمی‌نژاد مدافع حقوق بشر در نروژ در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که شرایط زندان‌ها در ایران استاندارد نیست.
زندان ها در سراسر ایران استاندارد نیستش، چه برای زندانیان عقیدتی و چه برای زندانیان عادی و جرمه دیگه. چه سری چیزهای کلی داریم، مثل بهداشت، غذا، خورد و خوراک، دسترسی زندانی ها به اون نیازهای اولیه‌شون که در همه زندان ها خب ما این رو میشنویم، زندانیان مختلف شکایت دارن ازش. خب این مسئله در زندان فرشاپویه خب مخصوصا تو یک سال یکی دو سال گذشته که زندانیان عقیدتی به اونجا منتقل شدن، برخلاف اصل تفکیک و طبقه بندی زندانی به کرات شنیده شده. خیلی وضعیت بهداشتی بدی داره، زندانیان دسترس به خدمات پزشکی ندارند، شرایط غذایی بد هستش، تفکیک زندانیان صورت نمیگیره، کما اینکه شاهد بودیم که علیرضا شیر محمد علی چه اتفاق براش افتاد در هفته گذشته و یا در همین دو سه روز گذشته چند تن از دراویش دوباره اونجا مشکل داشتن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. همه اینها میگه که شرایط این زندان استاندارد نیستش و یک توجه خیلی جدی و اساسی باید بشه.
علیرضا شیر محمد علی در تاریخ 26 تیر ماه 97 به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از محاکمه به زندان تهران بزرگ یا زندان فشافویه تهران منتقل شد. او به اتهام توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده بود.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید درباره نامه 10 زندانی سیاسی که خواستار مجازات آمرین قتل علیرضا شیر محمد علی شدند. علیرضا شیر محمد علی یک زندانی سیاسی 21 ساله بود که روز سه‌شنبه 21 خرداد با حمله دو زندانی بزهکار با چاقو به قتل رسید.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف می‌کنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
روح تهران تازه ترین ساختگی وحید پوراستاد هست. اگر به وبسایت رادیو فردا برید در اونجا میبینید که این مستند منتشر شده، میتونید کلیک بکنید، از اونجا به وبسایت یوتیوب برده خواهید شد. در کانال رادیو فردا در یوتیوب این فیلم به شکل کامل منتشر شده که میتونید اون رو تماشا بکنید. اما امروز 20 ژوئن، 30 خرداد، روز جهانی پناهندگان، روزی که سازمان ملل اون رو به این عنوان نامگذاری کرده. هدف از برگزاری این روز همبستگی با پناهجویانی ذکر شده که در کشورهای مختلفی به تازگی در سالهای اخیر در کشورهای مختلف اروپایی پناه داده شدند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شهرام میریان.
مجمع عمومی سازمان ملل 18 سال پیش 20 ژوئن برابر با 30 خرداد ماه را روز جهانی پناهندگان نامگذاری کرد. به این مناسبت همه ساله مقام‌های مسئول سازمان ملل در نشست‌های خبری خود به تشریح وضعیت پناهجویان در سال گذشته میلادی می‌پردازند. رئیس کمیساریای عالی پناهندگان فیلیپو گراندی چهارشنبه این هفته در همایشی در شهر برلین اعلام کرد در سال گذشته 70,800,000 متقاضی پناهندگی کشورهای خود را ترک کرده که این میزان 2,300,000 نفر بیش از سال 2017 است. به گفته این مقام بلندپایه سازمان ملل، آمار ارائه شده نشان از آن دارد که شمار فراریان از جنگ، درگیری‌های منطقه‌ای و تعقیب و پیگرد انسان‌ها همچنان رو به افزایش است. آقای گراندی، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان، آنگاه با اشاره به شمار پناهجویان از تابستان 4 سال پیش به این سو در آلمان به این نتیجه رسید که در سال گذشته میلادی پناهجویان ایرانی پس از سوریه و عراق مقام 3 را از نظر شمار در آلمان به دست آوردند. به این ترتیب با توجه به این آمار میتوان گفت در سال گذشته میلادی پناهجویان ایرانی گوی سبقت را از پناهجویان افغان رو بودند. از طرفی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین، با اشاره به وضعیت کنونی پناهجویان ایرانی به رادیو فردا گفته آنها برای رساندن خود به اروپای مرکزی و شمالی در حال حاضر نه تنها در ترکیه و یونان بلکه در شماری از کشورهای حوزه بالکان هم پراکندند.
تا اونجایی که ما میدونیم پناهجویان از کشورهای مختلف هستن. خیلی صریح میگم ایرانی‌ها بخش جدی این جریان رو بازی میکنن. اگر فقط به آلمان نگاه بکنیم و تعداد زیاد پناهجویان نشون دهنده اینه که چقدر ایرانی میل به آمدن داره. ما میدونیم تعداد زیادی از اون ایرانی‌ها در یونان هستن، در ترکیه هستن، در زربستان هستن یا در بین زربستان و کرواسی به دنبال مفری میگردن که بتونه خودشونو به اروپای غربی برسونن. با توجه به اطلاعات ما تعداد کسایی که بر اثر این نابهنجاری‌های سیاسی، اقتصادی، تحریم‌ها و و و می‌خواهن ایران رو ترک بکنن رو به زیاده. اگر جمع‌بندی بکنم این موج پناهندگی ادامه پیدا خواهد کرد. از طرف دیگه ما شاهد اینیم که بخش جدی از این پناهجویان رو پناهجویان ایرانی تشکیل میدن. تا آخر امسال هم ما با این موج رو به افزایش مواجه خواهیم بود.
در میان شماری از پناهجویان ایرانی نسبت به وضعیت کنونی و آینده خود به ویژه در ترکیه ابراز نگرانی کرده و در آخرین نامه سرگشادهشان بار دیگر از کمیساریای عالی پناهندگان خواستند رسیدگی به پرونده پناهجویان را خود رأساً در دست گیرد. این نهاد سازمان ملل 10 ماهی است کار ثبت نام و رسیدگی به وضعیت پناهجویان را به اداره مهاجرت ترکیه واگذار کرده. پناهجویان ایرانی در این نامه با اشاره به نداشتن امنیت جانی در صورت بازگرداندنشان از ترکیه به ایران از مدافعان حقوق پناهندگان خواستند صدایشان باشند و فریاد آنها را به افکار عمومی دنیا و سازمانهای بین المللی برسانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کم کم به پایان مجله شامگاهی پنجشنبه 30 خرداد ماه نزدیک میشیم. در مجله امروز پوشش ویژه‌ای داشتیم بر خبر سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در منطقه در نزدیکی تنگه هرمز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یکی از تازه‌ترین واکنش‌های آمریکا به این اتفاق یک توییت کوتاه کرده است و گفته است که ایران یک خطای خیلی بزرگ انجام داد. و همچنین نانسی پلوسی نماینده دموکرات و همچنین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که وضعیت در ارتباط با ایران خطرناک است، اما آمریکا تمایلی برای جنگ با ایران ندارد. در بخش‌های بعدی خبری حتما همکارانم به مسئله سرنگونی پهپاد آمریکایی بیشتر خواهند پرداخت. ممنونم که در مجله شامگاهی من رو همراهی کردید.